3, 2, 1.
صدای ما را از ماه میشنوید. هزار خورشید تابان، نوشته خالد حسینی. ترجمه مهدی قبرایی. نشر سالس. گوینده رضا عمرانی. یکم. مریم 5 ساله بود که اولین بار کلمه حرامی را شنید. 5 شنبه روزی بود. حتما همین روز بود، چون مریم یادش می آمد که مثل هر 5 شنبه آرام و قرار نداشت و حواسش پرت بود. آخر 5 شنبه ها جلیل به کلبه می آمد. مریم برای وقت گذرانی تا لحظه دیدار او از میان علفهایی که در محوطه باز تا زانویش می رسید و موج می زد گذشت، یک صندلی را زیر پا گذاشت و سرویس چایخوری چینی مادرش را پایین آورد. این سرویس چایخوری تنها یادگاری ننه مادر مریم بود که از مادر خود به ارث برده بود. ننه در 2 سالگی مادرش را از دست داده بود. او هر تکه از این چینی سفیدابی را با آن برآمدگی منحنی ظریف، با آن مهره‌ها و گل‌های داوودی نقاشی شده و اژدهای روی جاشکری که برای دفع شر کشیده بودند، با دقت نگهداری می‌کرد. همین تکه سرویس از لای انگشت‌های مریم لغزید، روی کفپوش چوبی کلبه افتاد و شکست. وقتی ننه این ظرف را دید، صورتش گر گرفت و لب بالایش لرزید و چشمهایش، هم چشم تنبل و هم چشم سالم، با نگاهی سرد بیان که پلک بزند به مریم دوخته شد. نگاه ننه چنان دیوانوار بود که مریم ترسید مبادا باز جن در تن مادرش حلول کرده باشد. اما از جن اثری نبود. این دفعه نه. به جای آن، ننه هر دو مچ مریم را گرفت، او را به طرف خود کشید و از لای دندانهای به هم ساییده گفت:
ای حرامی فسقلی دست و پا چلفتی، اینم اجر من برای اون همه صبر و تحمل. حرامی فسقل حیف نون ارث برباده.
مریم آن روز معنای این کلمه را نفهمید. معنی کلمه حرامی، حرامزاده را نمی دانست. سنش هم انقدر قد نمی داد که بی انصافی را دریابد و بفهمد به وجود آورنده حرامی مقصر است، نه خود حرامی که تنها گناهش به دنیا آمدن است. مریم از لحن ننه حد زد که حرامی بودن چیز زشت و نفرت انگیزی است. مثل حشره، مثل سوسک های گریزپایی که ننه همیشه ناسزاگویان می روفت و از کلبه بیرون می ریخت. مریم بعدها که بزرگتر شد فهمید. طرز ادای این کلمه بود که مریم را وامی داشت گزش آن را بیشتر حس کند، نه چندان گفتنش که انگار چون توفی به سویش پرتاب می شد. آن وقت فهمید که منظور ننه این است که حرامی چیزی است ناخواسته و او، مریم، آدم نامشروعی است که هرگز حق ادعای مشروع بر چیزهایی را ندارد که دیگران دارند. چیزهایی مثل عشق، خانواده، خانه و پذیرش. جا جلیل هرگز چون این کلمه‌ای به مریم نمی گفت. به او می گفت گل کوچولوی من. خوشش می آمد مریم را روی زانو بنشاند و برایش قصه تعریف کند. مثلا یک دفعه برایش تعریف کرد که هرات، شهری که مریم در 1959 در آنجا به دنیا آمده بود، مهد فرهنگ فارسی و زادگاه نویسندگان، نقاشان و صوفیان بوده است. خند خندان گفت اینجا نمیشه پاتو دراز کنی و نخوره به ماتحت شاعر. جلیل حکایت ملکه گوهرشاد را برایش تعریف کرد که در قرن 15 میلادی مناره‌های مشهور در هرات برپا کرد و شیفته غزل بود. از کشتزارهای سرسبز گندم هرات، باغ‌های میوه، تاک‌های بارور انگورهای درشت و بازارهای تاغدار پرجمعیت شهر برایش تعریف ها کرد. جلیل روزی گفت مریم جون، درخت پسته اونجاست و زیرش جامی شاعر بزرگ دفن شده. به طرفش خم شد و زمزمه کرد جامی 500 سال پیش زندگی می کرد. واقعا؟ یه دفعه بردمت دیدن این درخت، خیلی کوچیک بودی، یادت نمیاد. درست بود، مریم یادش نمی آمد. و هرچند قرار بود 15 سال اول عمرش را در فاصله کمی تا هرات به سر برد، هرگز این درخت داستانی را ندید. همچنین هیچ وقت مناره های با نزدیکی را ندید و از باغ‌های هرات میوه‌ای نچید یا در کشتزارهای گندمش نگشت. اما هر وقت جلیل از این حرف ها می زد، مریم با شیفتگی گوش می داد. جلیل را به خاطر دانش وسیع و شناخت جهان تحسین می کرد. از داشتن پدری که این چیزها را می دانست، از غرور به خود می بالید. ننه بعد از رفتن جلیل می گفت چه دروغ شاخداری. آدم پولدار دروغش هم شاخداره. هیچ وقت تو رو به دیدن هیچ درختی نبرده. نظر گولت بزنه. پدر محبوبت به ما خیانت کرده، ما رو دور انداخته، ما رو از امارت قشنگش انداخته بیرون، انگار که هیچی نیستیم. این کارو با خوشحالی کرده. مریم با وظیفه شناسی به این حرفا گوش میداد. هرگز جرأت نمی کرد به ننه بگوید چقدر بدش می آید که او از جلیل اینطور حرف می زند. حقیقت این است که مریم تا دوروبر جلیل بود خودش را حرامی نمی دید. هر روز پنجشنبه که جلیل با لبخندها و هدیه‌ها و ناز و نوازش‌ها به دیدار مریم می‌آمد، یکی دو ساعتی در همه زیبایی‌ها و خیرات زندگی به رویش گشوده می‌شد. و مریم به همین دلیل جلیل را دوست داشت، ولو اینکه ناچار بود در این دوست داشتن سهم ناچیزی نصیبش شود. جلیل 3 زن داشت و 9 بچه. 9 بچه مشروع که همه‌شان برای مریم غریبه بودند. او یکی از مردان ثروتمند هرات بود. صاحب سینمایی بود که مریم هیچ وقت ندیده بود. اما بنا به اصرارش جلیل آن را برایش وصف کرده بود. به این ترتیب مریم فهمید که نمای سینما از کاشی‌های بدون لعاب آبی قهوه‌ای است و تعدادی صندلی در بالکن اختصاصی و سقف چوب بست دارد. در تاب خورنده دولنگش به تالاری کاشیکاری باز می شود که پوستر فیلم های هندی را در قاب های شیشه ای در آنجا به نمایش گذاشتند. روزی جلیل گفت روزای 3 شنبه تو غرفه مسابقه به بچه ها بستنی مجانی می دن. ننه از شنیدن این حرف لبخند اعتراض‌آمیزی زد. صبر کرد تا از کلبه برود و بعد با لبخند طعن‌آمیزی گفت بچه های غریبه بستنی گیرشون میاد. چی قسمت تو میشه مریم؟ داستان بستنی. جلیل گذشت از سینما در کروخ و فرح زمین داشت. مالک 3 فرش فروشی، 1 فروشگاه لباس و 1 بیوک رودماستر مشکی مدل 1956 بود. یکی از مردهای صاحب نفوذ هرات بود و با شهردار و استاندار دوستی داشت. 1 آشپز و 1 راننده داشت و 3 زن در خانه‌اش خدمتگزاری می‌کردند. ننه یکی از این 3 زن بود تا اینکه شکمش بالا آمد. ننه گفت این اتفاق که افتاد دهان خانواده جلیل از تعجب باز ماند. بستگان زنهایش قسم خوردند که خون یکی را می ریزند. زنها از او خواستند ننه را بیرون کند. پدر ننه که در ده گلدامن در آن حوالی سنگتراش بیچیزی بود آغش کرد. او که خود را آبرو باخته می دید بار و بنه‌اش را جمع کرد و سوار اتوبوسی شد و به ایران رفت و دیگر کسی او را ندید یا خبری از او نشنید. صبح کله سحر یکی از روزها که ننه بیرون کلبه به مرخا دانه می داد گفت گاهی آرزو می کنم کاش پدرم دلشو داشت و یکی از ابزارهای تیزشو بر می داشت و از شرف خودش دفاع می کرد. اینجوری برای من بهتر می شد. مشتی دیگر دانه توی مرغدانی ریخت، مکسی کرد و به مریم نگاه کرد. شاید برای تو هم بهتر می شد. تو هم از این غم و غصه که بدونی کی هستی خلاص می کرد. اما پدرم ترسو بود. دل این کارو نداشت. ننه گفت جلیل هم دلش را نداشت که از شرف خودش دفاع کند، در برابر خانوادهش و قوم و خیشهای زنهایش بیستد و مسئولیت عملش را بپذیرد. به جای آن، پشت درهای بسته معامله سریعی برای حفظ آبرو انجام داد. روز بعد، ننه را واداشت بارو بندیلش را از قسمت خدمتکارها که در آن به سر می برد بردارد و از خانه برود. می دونی برای دفاع از خودش به زناش چی گفت؟ گفت من خودم را بهش تحمیل کردم. این تقصیر من بود. دیدی؟ معنی زن بودن تو این دنیا همینه. ننه کاسه دان مرغ‌ها را به زمین گذاشت و چانه مریم را با انگشتی بلند کرد. به چشمم نگاه کن مریم. مریم با اکراه همین کار را کرد. ننه گفت این حرف آویزه گوشت باشه دخترم. مثل عقربه قطب نما که همیشه رو به شماله، انگشت اتهام مرد همیشه یه زن رو پیدا میکنه. همیشه یادت باشه مریم. بخش اول، دوم. برای جلیل و زناش من یک علف هرز بودم، یک گندواش. تو هم تازه تو هنوز به دنیا نیامده بودی. مریم پرسید گندواش چیه؟ ننه گفت یه جور علف هرز، چیزی که باید کند و دور انداخت. مریم در هم رفت. جلیل با او مثل علف هرز رفتار نکرده بود، هرگز. اما مریم با خود گفت عاقلانه تر است که این اعتراض را به زبان نیاورد. منو باید برخلاف علف هرز تو جای دیگه ای می کاشت، می فهمی؟ آب و دونه به هم می داد، به خاطر تو. این کاری بود که جلیل با خانوادش کرد. ننه گفت خودش نخواست در هرات زندگی کند. برای چی؟ که هر روز ببینم زنای قرشمال خودشو سوار ماشین تو شهر میگردونه؟ گفت که حاضر نبود در خانه خالی پدرش در ده گلدامن که روی شیبی در 2 کیلومتری شمال هرات قرار داشت زندگی کند. گفت که میخواست در جای پرت و دور افتاده به سر برد تا همسایه ها به شکمش زل نزنند و انگشت نمایش نکنند و به او زخم زبان نزنند یا بدتر از آن با مهربانی دروغین آزارش ندهند. باور کن خیال پدرتم راحت می شد که من دور از چشم باشم. برای اونم خیلی مناسب بود. محسن پسر بزرگ جلیل از اولین زنش خدیجه اینجا را پیشنهاد کرده بود. همین که در کمرکش تپه های گلدامن بود. برای رسیدن به اینجا باید از یک جاده خاکی سربالای ناهموار می گذشتی که از جاده اصلی هرات به گلدامن منشعب می شد. در دو طرف این جاده خاکی علف تا زانو رویده بود و جا به جا گلهای وحشی سفید و زرد روشن در آن دیده می شد. این جاده مارپیچ تپه را دور می زد و به سطح همواری می رسید که سپیدارها و کبوده ها در آن سر برداشته بودند و دست دست خاربون در آن رویده بود. از آن بالا می شد تیغه های زنگ زده آسیاب بادی گلدامن را در سمت چپ و همه گستره هرات را در سمت راست زیر پا دید. کوره راه با یک زاویه 90 درجه به نهر وسیع پر از قزلالایی می رسید که از سفید کوه، یعنی کوهستانی که گلدامن را در احاطه داشت، سرچشمه می گرفت. 200 متری که از شیب کنار نهر بالا می رفتی، بیشه مدوری پر از بید مجنون سر راحت بود. در میان این بیشه، در سایه درخت‌های بید مجنون، آن محوطه صاف قرار داشت. جلیل برای بازدید به آنجا رفت. ننه گفت وقتی از آنجا برگشت، لحن صدایش طوری بود که انگار نگهبانی از دیوارهای تمیز و کف براق زندانش حرف بزند. اینجوری بود که پدرت این سوراخ موشه و سما ساخت. وقتی ننه 15 سالش بود، چیزی نمانده بود که ازدواج کند. خواستگار پسری از شیندند بود. جوانی توتی فروش. مریم داستان را از زبان خود ننه شنیده بود و هرچند او این موضوع را انکار می کرد، اما مریم از برق آرزومندی چشمهایش می فهمید که خوشحال بوده است. شاید اولین بار در تمام عمرش، در تمام روزهایی که منجر به روز عروسی می شد، از ته دل خوشحال بود. وقتی ننه داستان را تعریف می کرد، مریم روی زانویش نشسته بود و او را در لباس عروسی مجسم می کرد. ننه را بر پشت اسب در نظر می آورد که از پشت توری سبز روی سرش لبخند محجوبی می زند. کف دستهایش از رنگ حنا قرمز است. فرق موهایش را باز کرده و گرد نقره مالیدند و گیسهای بافتهش را سمق درختی به هم چسبانیده است. نوازنده هایی را که شهنای می نواختند و دهل می زدند و بچه های خیابان را که جنجال کنان پشت سرشان راه افتاده بودند دید. بعد یک هفته مانده به روز عروسی جنی وارد تن ننه شد. مریم دیگر از بابت این یکی نیازی به توضیح نداشت. با چشم خودش بارها این صحنه را دیده بود. ننه یکو می افتاد. تنش پیچ و تاب می خورد. خشک می شد. چشمهایش در حدقه می چرخیدند. دست و پاهایش چنان می لرزید که انگار چیزی از درون دارد خفهش می کند. و کنج دهانش کفی سفید و گاهی توأم با سرخی خون بود. بعد نوبت به خواب‌آلودگی، سرگشتگی هولناک و تته‌پته‌های بی‌ربط می‌رسید. این خبر به شیندند که رسید، خانواده توتی فروش ازدواج را به هم زدند. تفسیر ننه این بود. اونا رم کردن. لباس عروسی رفت پی کارش و از آن به بعد دیگر خواستگاری پیدا نشد. جلیل و دو پسرش فرهاد و محسن در آن محوطه صاف کلبه کوچکی ساختند و مریم تا 15 سالگی در آنجا به سر برد. آن را با خشت ساختند و رویش کاهگل مالیدند. دو تخت خواب داشت و یک میز چوبی، دو صندلی با پشتی راست، یک پنجره و چند قفسه که به دیوار میخ شده بود و ننه رویشان دیگ و قابلمه سفالی و یک دست چایخوری چینی محبوبش را میگذاشت. جلیل یک بخاری آهنی برای زمستانشان کار گذاشت و قدری هیزم پشت کلبه برایشان تلمبار کرد. یک تنور برای نان پختن کنار کلبه و یک مرغدانی که دورش توری کشیده بودند هم اضافه شد. چند تا گوسفند هم برایشان آورد و یک آخور برای آنها ساخت. فرهاد و محسن را واداشت 100 متر آن طرفتر از حلقه بیده های مجنون گودال عمیقی بکنند و مستراحی در آنجا بسازند. ننه گفت جلیل می توانست برای ساختن کلبه کارگر بگیرد، اما این کار را نکرد. محض کفاره گناهش. بنابر روایت ننه، روزی که مریم را به دنیا آورد، کسی به کمکش نیامد. یکی از روزهای ابری نمناک بهار 1959 بود. 26 سال از سلطنت 40 ساله یک نواخت و کم حادثه ظاهرشاه. ننه گفت جلیل دردسر آن را به خودش نداد که برایش پزشک یا حتی قابله‌ای بفرستد. هرچند می دانست که ممکن است جن در تنش حلول کند و هنگام زایمان گرفتار یکی از آن قشها شود. او تک و تنها بر کف کلبه افتاد و کاردی دم دست گذاشت. سراپایش خیس عرق بود. درد که زیاد شد بالش و گاز گرفتم و جیغ زدم تا صدام گرفت. ایشکی نبود که صورتم رو خشک کنه یا چیکه آب به حلقم بریزه. تو هم مریم جون هیچ عجله‌ای نداشتی. دو روزه تمام وادارم کردی روی کف سرد و سخت کلبه دراز بکشم. نه چیزی خوردم و نه خوابیدم. فقط زور زدم و دعا کردم که زودتر بیایی. متاسفم ننه. بند ناف خودم بریدم. کارت برای همین بود. متاسفم. ننه همیشه با این حرف لبخند تلخی میزد. لبخندی که مریم هرگز نمیتوانست بگوید ناشی از اتهامی دیرپاست یا بیمیلی نسبت به بخشش. به ذهن مریم که هنوز جوان بود نمی رسید که عذرخواهی از بابت تولدش بی‌انصافی است. در حدود 10 سالگی که این فکر به ذهنش رسید، مریم دیگر داستان تولد خود را باور نمی کرد.
برعکس، حرف جلیل باورش می شد که گرچه در مسافرت خارج بوده، اما ترتیبی داده بود که ننه را به بیمارستانی در هرات ببرند و در آنجا پزشک‌ها از او مراقبت کنند. او را روی تخت تمیز و مرتبی در اتاقی روشن خوابانده بودند.
وقتی مریم قضیه کارت را به او گفت، جلیل با غصه سری جنباند. همچنین مریم شک کرد که خودش 2 روز تمام مادرش را به عذاب انداخته باشد. جلیل گفت، به من گفتن که زایمان 1 ساعت تموم شد. تو دختر خوبی بودی مریم جون. حتی موقع دنیا آمدن دختر خوبی بودی. ننه توف کرد. حتی اینجا نبود. تو تخت سفر با دوستای جونجونی اسب سواری می کرد. ننه گفت وقتی خبرش کردند صاحب دختر تازه‌ای شده شانه بالا انداخت. همان جور یال اسبش را نوازش کرد و 2 هفته دیگر در تخت سفر ماند. حقیقت اینه که تا 1 ماهگی حتی بغلت هم نکرد. بعد فقط 1 دفعه نگات کرد. چیزی درباره صورت کشیدت گفت و تو رو پسم داد. مریم این قسمت داستان را هم باور نمی کرد. بله. جلیل قبول کرد که در تخت سفر اسب سواری می کرده، اما وقتی خبرش کرده بودند شانه بالا نینداخت. بلکه پشت زین پرید و سواره آمد هرات. او را روی دستهایش بالا و پایین برد و انگشت شست را روی ابروهای کم پشتش کشید و 1 لالایی برایش خواند. مریم هیچ وقت نتوانست تصور کند که بگوید صورت او کشیده است. گرچه همینطور هم بود. ننه گفت اسم مریم را خودش انتخاب کرده چون اسم مادرش همین بود. جلیل گفت اسمش را او گذاشته چون نام گل خوشبویی است. مریم پرسید، گل دلخواهت؟ و پدرش لبخند زنان گفت، آره، یکی از همین گلها.